صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به بحث سیره که باب هفتم از باب حجج باشه، مقصد حجج باشه میرسیم. بحث سیره، ایشون خیلی کار خوبی کردن که یه باب جدا بهش اختصاص دادن، گرچه مفصل نیست، ولی همین که یه باب جدا بهش اختصاص دادن یکی از مزیت‌های این کتابه. خیلی وقتا تو کتابای دیگه یه باب جدا که بتونه آدم بهانه قرار بده و بپردازه نداره، و سیره‌ای که ایشون اینجا میاره قبلا ذیل بحث سنت ما به یه گوشه‌هایش پرداختیم. اونجا بیشتر تمرکز روی سنت صفحه چند میشد؟ صفحه 419 مثلا. اونجا بحث سر فعل معصوم بود و مثلا تقریر معصوم بود ذیل سنت. اونجا به در واقع حجیت فعل و تقریر معصوم که پرداختیم، عملا یه صحبتی از سیره معصوم هم اونجا داشتیم، یه حرفای اونجا بود که عرض کردیم. اینجا که درباره سیره صحبت میکنیم، تمرکزمون رو سیره در واقع غیر معصومه. منظورمون سیره عمومی مردم یا سیره خاص مسلمینه، منظور سیره خود معصوم نیستش. اما آخرش به اینجا میرسیم که سیره، یعنی بیان مرحوم مظفر اینجوریه که سیره غیر معصوم وقتی حجته که در واقع به کشف از سیره معصوم برسه، یا مثلا کشف کنیم که شارع به این سیره راضی بوده، که عملا یعنی بنای خود شارع بر همینه. پس ما باید بحث سیره رو تو دو مقام پیش ببریم. یه مقام بحث سیره معصوم که فعل خود معصوم باشه یا تقریر معصوم باشه، یه فضای غیر معصوم. این فضای اول رو قبلا ذیل سنت گذروندیم که فعل معصوم چیه، تقریر معصوم چیه، دلالتش تا چه حده. اینجا تمرکز بیشتر رو سیره غیر معصومه. واژه سیره برای اینجا انتخاب شده، شاید از یه جهت عطف میشد به عرف خیلی بهتر بود. یعنی این باب خیلی خیلی حساسی هست، ولی معمولا خیلی ساده گرفته میشه. مثلا میگیم آقا سیره مردم، آخرم میگیم که مثلا اگه کشف کنیم امضای شارع رو یا نکنیم، یه بحثای تقریبا واضح و ساده ای ذیلش معمولا مطرح میشه. اما اگر حواسمون باشه که آقا بحث مهم عرف دقیقا محل بحث اینجاست، واژه عرف یکم براتون آشناتره به نظرم. یعنی مثلا تو بحثای خصوصا امروزه عرفی سازی دین و مثلا یه سری حرفا توی شبهات روشنفکرا شنیدید، از این ور مثلا یه حرفای شنیدید که اهل سنت، حالا نام شنیدید یا نه، که عرف رو چقدر مهم میدونن، به عنوان یه منبع بعضیشون استفاده میکنن. اگر اینجا واژه سیره که تو تیتر بحث اومده به عرف عطف میشد خیلی بهتر بود. یعنی تأکید بر این بود که آقا بحث سیره اینجا با بحث سیره‌ای که قبلا ذیل باب سنت داشتیم فرق میکنه. اینجا تمرکزمون روی مباحث مربوط به عرفه. پس اگه من باشم مثلا اسم این بابو میذارم عرف و سیره، با تأکید بر این که در واقع سیره میتونه دو حالت داشته باشه، سیره در واقع معصوم باشه، سیره غیر معصوم باشه. اینجا تمرکزون بر لزومن در واقع سیره غیر معصومه. البته بعد بریم جلوتر ببینیم واژه سیره چقدر درسته. مثلا آیا سیره با بنا فرق داره؟ مثلا میگیم بنای عقلا، سیره عقلا. یکی باید سر این صحبت کنیم، یکی هم سر این واژه عقلا که مثلا عقلا با عرف چه فرقی داره. پس یکی سیره و بنا و اینا، یکی واژه در واقع عقلا با عرف، که حالا باید اینا رو در واقع بررسی بکنیم. چیزی که ایشون آورده واژه سیره رو آورده، واژه مثلا عرف رو خیلی نیاورده، اونورم مثلا عقلا رو آورده، خیلی مثلا فرض کنید واژه های دیگه شون نیاورده. حالا بریم جلوتر، اینا رو باید متنشون رو بخونید تا توی جمع‌بندی به این حرف های مقدار که بیشتر از حد کتابه برسیم. من قصد دارم جمع‌بندی که در واقع به عنوان مکاتب فقاهت اینجا میخوایم عرض کنیم، بحث و تمرکز بدم روی عرف و نقشش روی مکاتب در واقع فقاهت، که هم یه تفاوتی بین اهل سنت و شیعه اینجا هست. تو اهل سنت عرف پررنگ میشه به عنوان منبع مستقل. خب ما میخواییم بگیم تو شیعه به عنوان منبع مستقل به عنوان که تو اهل سنت درست نیست، اینجا مکتب فقاهتی شیعه با سنی خودش رو یکم نشون میده. اما توی بعضی از مکاتب شیعه دیگه خیلی بیتوجهی به عرف شده، اونم باید توضیح بدیم که عرف تو فقه شیعه باید احیا بشه، البته سر جای خودش به میزان صحیح خودش، که حالا باید برسیم اینا رو توی اون جمع‌بندی عرض کنیم. بحث خیلی خیلی اثرگذار و مهمیه. اگه یادتون باشه یه مقداری های صبحانی توی الموجز به این پرداخلی اشتباه نکنم آخرین در واقع فصل از اون مباحث قطعش بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا به عرف و سیره پرداخت و مثلا 4 تا موتن گفتش که مؤثره. حالا اونو نگاه بکنید تا برسیم آروم آروم به اون متن رو بخونیم، بعد به اون جمع‌بندی رو برسیم انشاءالله. بعد مقصود من از سیره کما هو و واضح استمرار و عادت ناس و تبانیهم العملیو علا فعل شیئن او ترکی. یه مقصود از سیره چیه کما هو و واضح؟ حالا خیلی هم واضح نیست، چون سیره هم یه سیره معصوم داشتیم قبلا خوندیم. میگه استمرار عادت ناسه و تبانی هم، داریم استمرار عادت ناس و تبانی هم العملی، یعنی در عمل اینا با هم یه کار انجام میدن، بر انجام یا ترک. واژه استمرار عادت ناس مهمه. بعد میگه ولی مقصود به ناس اما جمیع العقلا و العرف العام. این عطف مهمیه، یعنی واژه عرف و همین لابلا برای تفسیر عقلا به کار برد. میگه ما جمیع العقلا و العرف العام، این عطفش عطف چیه؟ تفسیره دیگه، یعنی داره عقلا رو به عرف عملا تفسیر میکنه. من کل ملت منهله فی ام المسلمین و غیرهم. یه وقتی همه مردم منظور هم از مسلمین و تو سم از سیرت و این ازن از سیرت الاغلائیه و تعبیر و شایع و اندل اصولیین المتأخرین تسمیت و آب بنا الاغلا. اینجا واژه چی رو به کار برد؟ بنا. یعنی ایشون عملا واژه عرف و با اغلا یکی گرفت، واژه بنا هم با سیره یکی گرفت. حالا میبینیم که بعضی ها اینجوری نیستن، ما فعلا بیان ایشونو بخونیم سخت نگیریم. ایشون میگه متأخرین بنا و سیره هم یه چیز گفتن، حالا یعنی یا گفتن سیره اغلا یا گفتن بنا اغلا، دو تا فرقی نداره. و بعضی توضیحاتی دارن میگن بابا این که متأخرین یه واژه، ببین واژه بنا و متأخرین اضافه کردن دیگه، درسته؟ خودشون هم گفت متأخرین واژه مثلا بنا به کار بردن. ایشون میگه برداشتش اینه که واژه بنا که به کار بردن هم منظورشون سیره است، یعنی میگفتن سیره و قلا قبلا، حالا اینا میگن بنا و قلا، منظورشون همونه. چون ایشون فکر کرده این دوتا یه چیزه، میگه که آقا چه بگیم سیره و قلا، چه متأخرین میگن بنا و قلا، فرقی نداره. ولی بعضی توضیحات دادن که نه، بنا و قلا یه رتبه قبل از سیره است. حالا میرسیم توضیح میدیم. فعلا تو بیان مرحوم مظفر سیره و بنا یکی شد، عقلا و عرف یکی شد. همین. و اما حالا یا اون بالا بود جمیع اوغلا و اما جمیع المسلمین، یعنی یه سیره میتونه سیره خیلی عامی باشه هم از مسلمین و غیر مسلمین، یه سیره هم میتونه سیره خاص مسلمین باشه به ما هم مسلمون او خصوص و اهل نهلت خاص من هم کل امامیه مثلا میگه. و این هم چی بهش اسمشو میذاره؟ میگه و تسمى السيرة و این از سيرة المتشرعه او السيرة الشرعيه او سيرة الاسلاميه. معمولا مثلا السيرة الاماميه خیلی مثلا فرض کنید اصطلاح نیستش، مثلا بگن السيرة الاماميه که منظور این باشه که تو امامیه این مثلا یه فرهنگی، البته اشکالی ندارم چنین اصطلاحی هم باشه، یعنی یه چیزایی تو امامیه به طور خاص فرهنگ عرفه، این اشکالی نداره، ولی معمولا همچین اصطلاحی به کار نمیره. معمولا مثلا میگن سیره مسلمین، یه وقتایی منظور فقط خصوص امامیه است. حالا همچین اصطلاحی اگه باشه هم اشکالی نداره. و یه هم بقیه تنبیه علا حجیت کل من ها زین القسمین، یعنی دو قسمی که گفتیم جمیع اوغلا یا جمیع مسلمین، میگه اینو باید تفکیک کنیم که ببینیم لاستکشاف الحکم شرعی فی ما جرد علیه سیره، ببینیم چجوریه حجت داریم نداریم و علامت و دلالت سیره فنقول. خلاصه سه تا بحثشون میاره. بحث اول حجیت بنا اوغلا رو میاره که منظور چیه؟ بنا منظور اینجا همون سیره است دیگه، فکر نکنید تو بیان مرحوم مظفر بنا با سیره دقیقاً یکی. حالا میگه حجیت بنا و اوغلا، منظور همون حجیت سیره اوغلاست که منظور از اوغلا همه مردمان اعم از مسلمان و غیر مسلمان. اینو یکی دو صفحه بحث میکنه، بعد میره حجیت سیره متشرعیه، یعنی میره سراغ اون خاصه بین مسلمین که منظور از متشرعیه گفتم همون اسلامیه است، همون نمیدونم امامیه است، همه اینا داخل همینه. یه شماره سه هم میاره مدا دلالت سیره که آقا ما از سیره چی میتونیم بفهمیم. فعلا این حجیت بنا و اوغلاش رو امروز بخونیم. خب انتظار دارید شما تو این بحثشون چی بگه؟ مثلا میخواد بپردازه به اینکه آیا سیره اوغلا حجت هست یا نیست. نظرتون چی باید بگه؟ بنا و اوغلا، سیره اوغلا، یه چیز دیگه. حجت میدونن یعنی اوغلا هر سیره ای داشتنشون حجت بدونه؟ آه یه چیزی حتما باید باشه، تو اون قبلی هم که استفاده کرد یه چیزی حتما هست، یعنی عدم رد از سوی شارع. چرا همچین قیدی میارن؟ یه بحث اینه که بگیم آقا اهل سنت یه مقدار از این حرفا زدن بعضی هاشون که آقا سیره اوغلا مطلقا حجته، سیره اصلا به عنوان یه منبعه، در کنار چطور سنت مثلا قرآن این چیزا داریم، عرف هم حالا با واژه عرف خیلی وقتا به کار میبرن که منظور همین سیره، یعنی حالا باید ببینید دقیقا عرف و سیره چه نسبتی داره، ولی حالا فعلا فرض کنید یکیه. عرف منبع مستقله، چون مثلا میگه آقا دلیل میگه حکم شرعی اینه، میگیم چرا؟ میگه للعرف. میگیم آقا للعرف که کاشف از چیزیه، میگه نه کاشف از چیزی نیست، خود عرف حجته به ما. خلاصه هوا اما ما که این حرفو نمیزنیم، ما غیر از کتاب و سنت و عقل که چیز دیگه ای رو قائل نیستیم. معمولا تو این بحثا این قید عدم رد از شارع رو میارن، عملا منظور چیه؟ باید این کاشف از سنت باشه دیگه عملا، یعنی بره زیر مجموعه سنت. این که شارع ردش نکرده، ردش نکرده یعنی نهی نکرده ازش، یعنی شارع هم راضیه دیگه. در واقع داریم میگیم این سیره کاشف از چیه؟ یعنی سیره اوغلا یا بگو عرف کاشف از سنته. چرا؟ کجای سنت؟ سنت سه قسم داشت، یادتونه چی بود؟ قول و فعل و تقریر. این میشه تقریر. تقریر چی بود؟ این بود که آقا یه چیزی به مرعا مسلم معصوم باشه، معصوم هم چیزی نگه. خب اینو همین جوری میخوان خیلی وقتا ثابتش کنن، پس باید دو تا چیزو ثابت کنن. کسی که میخواد به عرف استناد کنه، به سیره اوغلا استفاده کنه استناد کنه، به اون در واقع شقیش که بره زیر مجموعه سنت، باید دو تا چیز رو ثابت کنه. چیو؟ اولش باید ثابت کنه به مرعا و مسمع معصوم بوده، یعنی باید بگه این سیره سیره مستحدثه نیست، یه اصطلاح، این سیره در واقع این که الان حادث شده باشه نیستش. بگیم فرض کنید مثلا توی معاملات یه سیره های امروزه هست، حالا تو بحث های سفته و چی و چی و چی، بگیم آقا راشارم که ردی نکرده مثلا تو بیمه، بگیم بابا اصلا سفته و بیمه و اینجور چیز اصلا در مرعا مسئول نبوده که حالا بخواد رد کنه نکنه، جدا از حضرت حجت ها. نگید آقا همیشه حضرت حجت که هست تو به مرعا مسئول و خب رد میکن، بابا حضرت حجت قایبه دیگه. نه، امامان حاضر منظوره، امامانی که تو عصر خودشون در واقع حضور داشتن. اولا باید بگیم به مرعا مسئول بوده، بعد بگیم چی؟ حالا ردش نکرده. این دو تا شرط اساسیه. واضحم از کجا میاد؟ میخوام بگم یکم اینجا راحت اگه فکر کنید خودتون میتونید به جواب برسید، ولی اگه بخواید اینو حفظی پیش ببرید پیچیده میشه. ببینید راحتش اینه که آقا ما فقط کتاب و سنت و عقل و منبع مستقل میدونیم، ما یعنی شیعیان امامی اصولی، حالا اهل سنت عقل و حجت ندونن و اون دعواها سر جاش، ولی این ستا رو دیگه ما حجت میدونیم دیگه، پذیرفته شده از کتاب سنت عقل. این سیره عقلا یا بگو عرف یا هر چی دیگه بخوای بگی، این بخواد حجت باشه باید به یه دونه از اینا برگرده، یعنی کاشف از یه دونه از اینا باشه، زیر مجموعه یک از اینا باشه. خلاصه اگه بخواد زیر مجموعه سنت باشه، زیر مجموعه کجای سنت میشه؟ تقریر. تقریر هم دو تا قید داره، باید به مرام اسمه باشه، مثلا سکوت هم عدم رد هم باشه، این دو تا رو باید ثابت کنی، البته یه شروطی اونجا باشه داشت، مثلا تقیه نباشه و همه اون حرفا باید بیاد، همه اون حرفا درست شد. یه حالت دیگه هم داره، زیر مجموعه چی بشه؟ عرف و سیره و اینا، زیر مجموعه مثلا کتاب میتونه باشه، کتاب که کتاب دیگه، قرآن، یعنی زیر مجموعه سنت شد، چون سنت یه شبه تقریر داشت، درسته؟ این که نمیتونه بره زیر مجموعه قول قرار بگیره که واضحه دیگه، نه قول که قوله دیگه، این که نمیتونه بره زیر مجموعه قول. زیر مجموعه سنت تونست قرار بگیره توی حالتی چون تقریر رو داشتیم اونجا، زیر مجموعه کتاب که نمیتونه، سنت هم فقط تقریرش میتونه. زیر مجموعه عقل چی؟ زیر مجموعه منظور اینه که اگر قرار گرفت حجت میشود، زیر مجموعه عقل میتونه قرار بگیره یا نه؟ آها، یه قید خیلی مهم داشت عقل، چی بود؟ حالا حداقل اون بیانایی که مرحوم مظفر داشت و کلی هم ما اونجا حرف زدیم، ولی حالا طبق بیان مرحوم مظفر ایشون میگه آقا همون بحثایی که ذیل شهره ذیل مشهورات تو منطق داشتش، تطابق آرا و این حرفا، بعد آورد تو باب عقل اینو آورد، یادتونه دیگه چون برای سال گذشته بوده، فقط میخوام گرمش کنم تو ذهنتون بیاد. خلاصه حرف ایشون این بود که اگر یه چیزی در واقع اغلا به ما هم اغلا بگن، نه اغلا به ما هم عاطفیون، اغلا به ما هم نمیدونم چی، اغلا به ما هم چی، نه اغلا به ما هم اغلا همه یه چیزو بگن، این حکم عقله و کل ما حکم به عقل حکم به شرع. این حرفی بود که ایشون توی باب عقل تو مستقلات عقلیه زد. پس میتونه این الان محل بحث ما چیه؟ سیره اغلا، سیره در واقع همه مردم میتونه زیر مجموعه اون بشه، فقط یه سری قید و قیود داره که بشه. چی؟ خودتون بگید اگه بخواد زیر بشه حکم عقل، به عنوان عقل حجت بشه، نه به عنوان مثلا سنت و تقریر، به عنوان عقل یه سری شروط داره، یعنی کی به عنوان عقل، کدوم سیره ها، کدوم بناها به عنوان عقل حجته، زیر مجموعه عقل حجته. بگید چند تا به چی قیده باید داشته باشه؟
همه باید بپذیرن.
آنه، یکی باید همه اینو بگن، همه یعنی همه اغلا. یک، این همش مهمه. دو، به ما هم اغلا. حالا طبقه بیان من مزفر دارم میام، طبقه بیانه که ما اونجا کردیم یکم متفاوت میشه، فعلا مهم نیست اون بیانه که اونجا کردیم. اجمالا میخوام بگم حواستون باشه، این میتونه هم زیر مجموعه سنت قرار بگیره با اون شروطش، هم زیر مجموعه عقل قرار بگیره با اون شروطش که تو بحث عقل داریم. خودش مستقلا در شیعه منبع نیست که بگیم مثلا کتاب سنت عقل
مثلا عرف، حالا یا زیره یا بغله،
نه زیر مجموعه یکی از اون دوتا باید بشه در واقع به این معنا. اگر اون شروط رو داشت از باب سنت که تقریر باشه یا از باب عقل حجت میشه، اگر نداشت یه سیره عقلای اونا رو نداشت نمیشه. همین خلاصش. همین مرحوم مظفر اینجا بیشتر رفته به سمت چی؟ فقط رفته به سمت سنت. عقلم باید میآورد که حالا ما عرض کردیم خدمتتون، مرحوم مظفر یه فضاش رفته این که اینو بخواد ببین بگه اگه زیر مجموعه سنت حجته، همون بحث تقریر رو اینه. خب دیگه این همون گفتم اون اشکالاتی بود که ما ذیل بحث عقل به مرحوم مظفر داشتیم. ما ذیل بحث عقل مرحوم مظفر به تبع استادش اصفهانی گفت آقا کافتن باید همه عقلا یه چیزی بگن، به ما هم عقلا هم باید بگن. گفت همین که تطابق آرای عقلا باشه، اون بحثایی که کرد میشه گفت لا واقع لها الا تطابق آرا. بعد این شد حکم عقل. بعد گفت کل ما حکم به العقل حکم به شرع، و این گفت این حکم عقل یعنی این. ما اونجا کلی بهشون اشکال کردیم، ما که میگم یعنی خیلی از اصولیون بهشون اشکال دارن و اصلا اون حرفا درست نیست و اینا. ولی یه سوال مهم از ایشون اونجا این بود که آقا شما چجوری میفهمی یه چیزی به ما هم عقلاه یه چیزی به ما هم عقلا نیست، اینا کجا میفهمی؟ همین سوالی که دوستمونم میکنه. آخرش بیانای اونجا ما گفتیم آخرش اون حکم عقل نشد، آخرش برمیگشت در واقع به مشهورات. یعنی حکم عقل یه چیز، مشهورات یه چیز. ایشون این دوتا رو و اینا رو اشتباهی کنی به هم ریخته هستن بحث ایشون. اجمالا با بیانات ایشون که ما میتونیم اشکال کنیم بهشون سر جاشه، ولی با بیانایی که خودمون عرض کردیم که مثلا حکم عقل یعنی چیه، اصلا جایگاه عقل تو استنباط چیه و اینا، اتفاقا اینا خیلی میتونه به درد بخوره. یعنی در واقع منشأ بعضی از سیره های عقلا حکم عقله. حالا حکم عقل سر جاش توضیح دادیم. یعنی چی شده همه یه کاری میکنن، همه این کارو میکنن؟ مثلا ریشه خیلی هاش حکم عقل قطعیه. دیگه حالا ما اونجا عرض کردیم دیگه مفصله. اصلا اصطلاح عقل عملی ایشون چند تا مشکل داشت. اصلا اصطلاح عقل عملی، اصطلاح حکمت عملی، خیلی مشکلات زیاد بود تو بحثای عقل ایشون. اتفاقا خیلی هم خوب شد که ایشون یه بابی جدا کرد، البته خیلی اشتباهات توش گفت، ولی خلاصه زمینه رو آماده کرد که بشه حرفای درست زد. به شما بگم، حالا بعضی از دوستان تشریف نداشتن سال قبل، حتی اون بحثی که سال قبل داشتیم یه 15 جلسه رفت شد، ولی باز ادامه باید داشته باشه، یه موقعی خدا توفیق بده اونا رو باید ادامه بدیم. 15 جلسه رفتیم جلو، ولی توی همون بحث جنبندی عقل و فقاهت. ولی نکته مهم بخوام یه خطیشو بگم، یکی از راهبردهای تحول توی فقه و اصول، یکی از راهبردها اینه که مباحث مربوط به حکمت عملی و عقل عملی در واقع پررنگ بشه و احیا بشه. متاسفانه خیلی ضعف‌های اساسی وجود داره توی این زمینه. اینجوری نیست که بگیم قبلا وجود داشته الان نیستا، نه، از اون از اولش این بحث ضعف داشته. الان به شما بگن حکمت عملی چیه، اصلا فکر نکنم دو خطم بتونید دربارش توضیح بدید. حکمت عملی تو مباحث در واقع حکمت یه بخش خیلی مهمیه، یه علم خیلی جدیه برای خودش. الان به شما بگن علوم پیش نیاز اجتهاد چی هست، مثلا چی ها رو میگید؟ میگید حالا ادبیات، رجال، اصول، درسته؟ همین چند تا علم معمولا میشمارید. کسی نیست که معمولا حکمت عملی رو بشماره به عنوان یه علم پیش نیاز اجتهاد. ولی خب به نظر بعضی از بزرگان که کار کردن تو این علوم، این یکی از علوم پیش نیاز فقه، خصوصا برای بحثای فقه حکومتی. یعنی اگه برای فقه فردی نباشه دیگه قطعا برای بحثای فقه حکومتی یه پیش نیاز خیلی اساسیه. حالا متاسفانه یه ضعف مهمی وجود داره که مباحث علم، یه علمی به عنوان حکمت عملی رو تو حوزه خوب نمیشناسن. در نتیجه اصلا این واژه های عقل عملی، عقل، حکم عقل، فرق عقل نظری، اینا رو اصلا درست متاسفانه مشکل داری. این تیکه باید بپذیریم جزء ضعف‌های حوزه است و حوزه باید یه فکر یه همت جدی بکنه برای احیای این حرف. خب ایشون که وارد میشه برای بنا و قلا، میگه آقا ما قبلا این بحث بنا و قلا رو یه جا داشتیم، کجا؟ ذیل قول لغوی، که حالا جزو محدوده بود که ما نرسیدیم، انشاءالله بعدا میرسیم اونجا رو هم میخونیم. ذیل قول لغوی به بهانه این که قول لغوی یه مصداقی بود که بعضیا سعی داشتن قول لغوی رو با همین بگن به عنوان سیره عقلا و بنا عقلا بگن حجته، ایشون اونجا وارد شد گفتش که قول لغوی از این باب حجت نیست. برای اینکه اینو بگه قول لغوی چرا از باب سیره عقلا حجت نیست، اما قاطی که نکردید، یه بحث داریم قول لغوی یه بحث مصداقیه. این بحث مصداقی رو بعضی ها گفته بودن یه مصداق از سیره عقلاست، یعنی سیره عقلا بر این در باب استواره. ایشون میخواست بگه نه نیست، یعنی قول لغوی یه مصداق از سیره عقلا نیست. اونجا شروع کرد یه بحث یه صفحه‌ای درباره این کرد، اینجا داره به اون ارجاع میده. البته همه حرفای اونجا رو تقریبا اینجا دوباره تکرار میکنه، تقریبا میگه لقد تکلمنا اکثر من مره فی ما سبق من هذا الجزء، میگه قبلا ما چند بار صحبت از بنا و قلا کردیم، من بنا و قلا و استدللنا بهی علی حجت خبر واحد، میگه مثلا ذیل خبر واحد بهش پرداختیم. یادتونه ذیل خبر واحد که اصلا یه دلیل بر حجیت خبر واحد از باب مثلا بنا و قلا و سیره و قلا بود. و حجیت زواهر، زواهر یعنی چی؟ اون بحث این که آقا ظهورات چرا حجت، اینو یه مصداق از بنا و قلا میگیرن. ایشون میگه وقدش بهن الموضوع، این بحث بحثا فی المسئله حجیت قول لغوی، یه ذیل قول لغوی دیگه مفصل پرداخته. ایشون داره میگه قبلا ما یه سری مصداقا داشتیم، مثلا تو خبر واحد ادعا شده بود خبر واحد یکی از مصداقهای چیست؟ یکی از مصداقهایی است که عقلا به این مصداق عمل میکنن، یکی از سیره های عقلاست، یا حجیت زواهر گفته شده بود یا قول لغوی، که ایشون تو خبر واحد و حجیت زواهر اینو قبول کرد ولی توی قول لغوی قبول نکرد به عنوان مصداق. یعنی قبول کرد که خبر واحد یکی از اون مصداقهایی که عقلا بهش عمل، یعنی به عنوان یه چیز عقلایی تو غیر اصلا اسلام ها بهش عمل میکنن، یا زواهر، اما لغوی رو قبول نکرد. اونجا توضیحاتی داره، حالا اینو مهم نبود، هی میخواد بگه قبلا انجام دادیم. یه و هناکه قولنا، حالا اینجا هم میخواییم یه سری در واقع بحث جامعی در بارش داشته باشیم. و هناکه قولنا ان بناء العقلا لا یکون دلیلا الا اذا کان یستکشف منه. ببین این که میگه لا یکون دلیلا، این یعنی چی؟ یعنی یه منبع مستقل نیست به خلاف کی؟ نگید کل اهل سنت، به خلاف برخی از اهل سنت، که حالا اینو باید ان شاءالله تو جنبندی ها عرض کنم. چند تا کتاب خیلی خوب درباره همین بحثی که داریم میخونیم وجود داره، جدید نوشته شده، ما باید اونا رو بیاریم معرفی کنیم، حداقل توضیح بدیم. حالا حواشو فقط اون کتابا معمولا به چه اسمی نوشته شده؟ یعنی به اسم سیره نوشته نشده، به اسم بنا و قلا نوشته نشده، یعنی تیتر روی جلدش چیه؟ خلاصه عرفه، حالا یا بگیم فقه و عرف، یا چندین و چند تا کتابه، مثلا عرف و سیره، همیشه یه واژه عرف معمولا هست. اینجا چون با واژه زیر سیره است، ذهن شاید این دوتا رو به هم ربط نده، ولی عملا بحث جامعش تو اون کتابای مربوط به عرف اهل سنت هم حالا باید بیاریم اینا رو عرض کنم. این الا اذا کانش چیه؟ این الا، این الاه شبیه بحث اجماعه، شبیه بحث شهرته. تو اجماع و شهرت و اینا یه همچین الاهی داشتیم. چی بود این الا؟ یعنی الا که بشه زیر مجموعه یکی دیگه از اونایی که هست، مثلا کتاب یا سنت یا عقل، که معمولا زیر مجموعه کدوم میگفتیم تو اجماع و شهرت؟ زیر مجموعه سنت. اینجا هم مثل همون میخواد بره زیر مجموعه سنت. الا اذا کان یستکشف منه علی نحو الیقین موافقت الشارع و امضاءه. این موافقت و شارع و امضاءه عملا ایشون میبرش زیر مجموعه سنتونم تقریر. لطریقت العقلا لان الیقینه تنتهی الیه حجتی و حجیت و کل حجه. این الا پس فضای شیعیه. حالا همه بحث اون اینجا بعد روی این الا است، یعنی میخوای ببینیم آیا این کاشف هست، طریق هست به حالا یا کتاب یا سنت یا عقل، که ما عرض کردیم میتونه هم زیر مجموعه سنت باشه هم زیر مجموعه عقل، من مزخرف فقط کردش زیر مجموعه سنت. و قلنا هناکه ان موافقت الشارع لا تستکشف على نحو الیقین. حالا اینجا میگه مگه قرار نشد کاشف از رضای شارع باشه؟ حالا میگه این رضای شارعه کشف نمیشه الا به عهد شروط ثلاثه، الا به سه تا شرط. این سه تا شرط چیه؟ این سه تا شرط رو قبلا ایشون ذیل حجیت قول لغوی به این بهانه که میخواست بگه قول لغوی یه مصداق از بگید قول لغوی یه مصداق از سیره عقلا نیست، به اون بهانه اونجا این سه تا شرط رو یک دو سه ای اوورد صفحه همین چند صفحه قبل میشه که عملا چون جزء ترم پیش بوده ما هنوز نرسیدیم بخونیمش، ولی شاید هم میخونیمش و میبینید میشه صفحه 491. این ستایی که میگه صفحه 491 باشه، شماره داره 1 2 مثلا 3، این بعد شروط ثلاثه میشه صفحه 491. چیه این ستا شرط؟ شرط اول میگه ان لا یکون مانع من کون الشارع متحد المسلک. این شرط اولش اینه که آقا اصلا ظرفیت این باشه که شارع با اینا متحد المسلک باشه. به خلاف چی؟ یعنی چی ظرفیت این باشه که اصلا شارع با اینا متحد المسلک باشه؟ به خلاف همون قول لغوی. میگه آقا خود شارع، ایشون بیان ایشون ها میگه خود شارع اصلا معنی داره بره به قول لغوی رجوع کنه، ولی خود شارع به ظواهر در واقع طبق ظواهر عمل میکنه، اما طبق قول لغوی هم قول لغوی یعنی آقا مثلا شارع یه لغت رو ندونه بره طبق قول لغوی بخواد بیاد یه کاری بکنه. مثلا میگه یا مثلا فرض کنید تو استصحاب، تو استصحاب معنی داره شارع استصحاب بکنه؟ معنی نداره. مثلا شارع بگیم آقا یه حکمی قبلا داشته الان یادش نیست اون حکم چی بوده، بعد الان استصحاب کنه من قبلا اینو گفتم، یا معنی نداره. استصحاب برای ما معنی داره که حالا ما نمیدونیم، ولی برای شارع اینجوری معنی نداره بگیم آقا چون ما میکنیم پس شارع این کارو میکرده. یعنی اینجا مثلا ظرفیتش مثلا نیست. ایشون میخواد این شرط 1، حالا مثلا اینو صحبت کنیم ها، این شرط 1. شرط 2 که اونجا میگه اذا میگه حالا میگه بعد شرط 2 اینه که ببینیم تو خلاصه تو عقلا اینو انجام میدن، حتی تو امور شرعی هم این کارو انجام میدن یا نه. سهم اینه که ببینیم مثلا دلیل خاصی رسیده یا نه. این ستا رو اینجا میخواد به یه بیان دیگه به حالت نموداری طور بیان کنه. میگه و نذکر و خلاصته ها هنا به اسلوب آخر. ببین اونجا اسلوبش چجوری بود، 1 2 3 زیر هم آورد ستا شرطو، اینجا یه اسلوب دیگه میاره. منظور اینه میاد میگه اگه اینجوریه اگه اونجوریه، بعد تو هر کدوم اگه اینجوریه اگه اونجوریه حالت در واقع درختیش میکنه. میگه فنقول، حالا همین بس که اینجاست رو توجه بکنید، اون سه تا شرط هم براتون واضح میشه که ان سیرته، اول دو حالته که ان سیره اما ان ينتظر فيها ان يكون الشارع متحد المسلک مع العقلا. میگم که سیره حالت اولش اینه که ان در واقع این قابلیت باشه، این ينتظر یعنی قابلیت و در واقع زمینش باشه که شارع بخواد متحد المسلک باشه. مثلا اون از لا مانع من ذلک، یعنی وقتی که مانعی از این نباشه، این یعنی همین این از تفسیر چیه؟ تفسیر همون ينتظره. میگه اون این که انتظار میره که شارم در واقع اینجوریه، این یعنی این که مانعی نباشه. مثلا مانع مثل چی؟ مثلا استصحاب گفتم کجا مانع است؟ مثل استصحاب یا مثل قول لغوی. مثلا معنی نداره شاره بخواد خودش اینجوری باشه. میگه و اما ان لا ينتظر ذلک، اونایی که زمینش هست که شارع همینجوری مثل ما باشه چی هست؟ میخوایی مثال بزنیم مثلا چی؟ ظواهر یا خبر واحد، این دوتا اینجوریه، انتظاره که شارع مثلا همینجوری باشه. حالا چقدر این مصداق درسته یا نه دونه دونه اینا رو میشه صحبت کردم، مثلا مرحوم مظفر استصحاب این ور میدونه مثلا چی و اون ور میدونه، میشه صحبت کرد، کاری ندارم فعلا ساختار ایشونو. میگه یا زمینش هست یا زمینش نیست. اما ان لا ينتظر ذلک لوجود مانع، یه مانعی من اتحادهی معهم فی المسلک که همون فی الاستصحاب. حالا اینو میخواد باز کنه، میگه فاین کان الاول. این کان اول یعنی چی؟ این که ینتظر، به قول خود ایشون ینتظر که شارع هم اینجوری باشه. حالا خود این دو حالت میشه، فاین ثبت من الشارع الرد و عن العمل بها فلا حجیت فیها قطعا. اگه ثابتش که شارع اینو رد کرده، خب حجت یا نه؟ حجت نیست دیگه. حالا چه مثالی برای اینجا بزنیم؟ یه چیزی که انتظار شارع اینطوری باشه ولی ردش کرده، مثالشون نزده. از این که ایشون خبر واحد و یکی از مثالهای ینتظر زده، شما تعجب نکردید؟ جز همین ینتظر ایشون مثال به خبر واحد هم زده. شعار مگه به خبر واحد عمل میکنه؟ اونم خبر واحد محل بحث ما که خبر واحد غیر مخفوف به قرینه بود که مفید زن بود. این چون خبر واحد و جز این ینتظر آورده، شاید بشه بگیم قیاس هم جز این ینتظر است. خیلی معلوم نیست ملاک ایشون چیه. این یه تلاشی از طرف مرحوم مظفر بخواد این بحثو منسجم کنه. حالا بعدا تو جمع‌بندی عرض می‌کنم یه تلاشی خیلی بهتری از اینم وجود داره. مرحوم مظفر کرده ینتظر و لا ینتظر و اینا رفته جلو. علل قاعده خبر واحدش که جزء ینتظر آورده، شاید بگیم قیاس هم جزء ینتظر است مثلا. ولی چاره قیاسو چیکار کرده؟ ردش کرده مثلا. شاید بشه اینجا مثلا درست کنیم بگیم مثال قیاس جزء، خیلی مهم نیست، ملاکه مهمه. عرض کردم ملاک اینه که یا زیر مجموعه سنت قرار بگیره یا زیر مجموعه عقل قرار بگیره دیگه. اینا بقیهش جزئیاتی که ممکنه با مرحوم مظفر موافق باشی، ممکن موافق نباشی. حالا اگه از شارع ردی رسیده بود که شما اینجا مثلا بنویسید شاید با توضیحاتی بشه مثال به قیاس زد، یعنی مثال به قیاس رو جزء مثلا ینتظرا در نظر گرفت، مثل چی؟ مثل خبر واحد که خود ایشون جزء ینتظرا آورده. حالا شبه دوم، شبه دوم چیه؟ ان لم یثبت الرد اومن. حالا اگه ردی در واقع نرسیده باشه به ما، واضحه داره چی کار میکنه؟ ببینید پیش زمینه ذهن مرحوم مظفر نظر بگیرید، اینا رو میخواد ببره آخرش ذیل چی؟ چون خودش یه منبع جدایی نیست، آخرش میخواد ببره ذیل سنت. ذیل چیه سنت؟ تقریر. تقریر هم دو تا شرط مهم داشت، به مرعا و مسمع باشد، یک دو ردی نرسیده باشد. ببین اینجوری اگه بحث می‌کرد خیلی بهتر بود، یعنی اون منطقی که داره ایشون بهش فکر می‌کنه اینه. اونجوری فکر کرده ولی یه جور دیگه نوشته، شما یکم پیچیده شده. مثلا ینتظر، غیر ینتظر، بعد ینتظره، ثبت رد، عدم ثبت رد، اینا دیگه مثلا بیانشه، یه جوری توضیحشه که به نظرم همون توضیحی که عرض کردم میداد بهتر بود. آقا خلاصه این باید برگرده زیر مجموعه سنت، سنتم تقریر، تقریرم اون دو تا شرطو داشت. تمام. حالا بگه اگر ردی ثابت نشده باشه، شما بگید میخواد چی بگه؟ اگر ردی ثابت نشده چی میگه ایشون؟ میگه حجت دیگه، چون رد این شما میدونید. فقط به ایشون باید بگیم آقا یه به مرعا و مسمع باید ثابت بکنی ها. ایشون به مرعا و مسمع رو جز این شاخه ها نمیاره، همون وسط، یعنی همین ذیل اینجا مرعا و مسمع پیشورز میگیره، یعنی پیشورزشون به مرعا و مسمع هست. خیلی دقیق نیست دیگه، آقا راحتتون کنم، دو تا شرط داره باید ثابت کنید، به مرام مسمع رد هم نشده. حالا ایشون داره یه جوری میگه یه نحوی از مرام مسمع وجود داره. مثلا بگیم آقا چون ایشون بالا گفته ینتظر غیر ینتظر، آخه پایینم میرسیم میبینید که توجیه تو خیلی درسته. ولم یثبت الرد فلابد ان یعلم اتحاد او فی المسلک معهم. فلابد یعنی چی؟ یعنی اینجا ما به این نتیجه میرسیم که شارع هم همین چیزو داشته، طریقه رو داشته. و این فلابد دن یولم اتحاد و هو، این اتحاد کیه؟ شارع فی المسلک، یعنی در سیرش. فی المسلک هم یعنی در واقع بنا و سیرش. معهم یعنی معکی اغلا، لعنه او احد الاغلا، چون احد الاغلاه ایشون هم همین کارو میکنه. بل رئیس هم، بلکه رئیس الاغلاه. به نظرتون این لعنبوه چقدر درسته؟ ایشون میگه شارع هم همین جوریه، لعنه و احد الاغلا. این تیکه تیکه درستی نیست، چون این حرف برای اون سیره میشه که بخواد زیر مجموعه عقل قرار بگیره. توضیح دادم دیگه، اگه بخواد زیر مجموعه عقل قرار بگیره که عقلا به ما هم عقلا باشه، اونجا که عقلا به ما هم عقلا باشه میگیم شارع عدل عقلاست. و یعنی سیره های عقلا بعضیاشون عقلا به ما هم عاطفیون اینجوریان، نمیتونیم بگیم که چون عقلا به ما هم عاطفیون اینجوریان شارع یکی از عقلاست پس شارع همینو میگه. نه، شارع عقلا به ما هم، اگه عقلا به ما هم عقلا باشه، شارع در واقع یکی از عقلاست. طبقا بیانه که خودشون تو عقل داشتن، چون اینا رو تو عقل خوندید و پارسال هم بوده احتمالا یادتون نیست، ما هم خیلی دیگه توضیح نمیدیم، هم پارسالی ها رو ببینید. این تیکه خیلی در واقع، یعنی عبارت اینجا مشکل جدی داره. مشکل جدی هم ریشش تو چیه؟ عدم تفکیک، عدم تفکیک این که عقلا به ما هم مثلا عقلا باشه یا کلی باشه یا مطلق باشه. اگه بخواد مطلق باشه، اگه بخواد عقلا به ما هم عقلا باشه، زیر مجموعه چی میشه؟ زیر مجموعه عقل میشه. ولی بخواد مطلق باشه با شروطی، زیر مجموعه چی میشه؟ زیر مجموعه سنت دیگه، سنت اونم تقریرش. فلو لم یرتزها و لم یتخذها مسلکن له کسایر العقلا. میگه اگه شارع میخواست یه کار دیگه بکنه، هی میگه عقلا، ولی اینجا شما بگیم آقا عقلا مطلق منظوره، یعنی چه به ما هم عقلا چه غیر اون، کلن اگه شارع میخواست یه مسلک دیگه ای داشته باشه، اینجاش مهمه، لبین ذلک، باید اونو بیان میکرد. مثلا شارع میخواست بگه آقا درسته همتون اینطوری معمولا انجام میدید، انتظارم هست منم همین کارو بکنم، مثلا انتظار هست منم با ظواهر با شما صحبت بکنم، نه من اصلا سیستم هم نیست، من یه جور دیگه، اینو باید بیان میکرد. لبینه و لردعهم انها، یعنی رد میکرد، و لذکر لهم مسلکه الذی یتخذه بدلا عنها، یعنی انتظار بود چارم همین کارو بکنه ولی این کارو نکرده. لاسی اما فی الامارات المعمول به هایند العقلا، میگه کارای معمولی که عقلا انجام میدن که خبر الواحد ثقه و ظواهر، این شون مثال خبر واحد و ظواهر رو اینجا میاره. یعنی آقا انتظاری که طبیعتا شارع هم طبق همینا انجام بده، حالا شما من بگید قول لغوی جز سیره عقلا نیست؟ عقلا به طور عادی آدم احساس کنه سیره عقلا همین عقلا عادی همین کارو میکنن دیگه، مثلا میخوان مثلا شاهنامه رو بفهمید یه واژه یا میرید طرق لغتنامه فارسی شکسپیر بخواید بفهمید، میرید طرق لغتنامه انگلیسی، نمیدونم دیگه بقیه کیه، مثلا گوته رو میخواید بفهمید میرید طرق آلمانی، درست میگم گوته آلمانی بود دیگه، بخواید میگم طبیعتا همین کار رو میکنم، بخواید قرآن هم بفهمم میرم طرق لغتنامه عربی. ولی خب مرحوم مظفر به تبع خیلی از نجفیون میگه نه این چیز نیست، این در واقع سیره عقلا، حالا یه بیانایی دارم باز زیل قول لغوی، ایشون یه چیز دیگه میدونه اونم. حالا به این کان از ثانی، این ثانی چیه؟ اون لاینتظر است، این ینتظر بود، یعنی طبیعتا انتظاری که شعارم همین کار بکنه، چون طبیعتا انتظار همین کار بکنه، اگه نکنه باید بیان کنه. حالا اونجایی که خیلی انتظار نیست، انتظار نیستم، باید ببینیم دقیقا منظورشون چیه. عرض کردم منظورشون اینه که شعار خودش، حالا الان بخونی واضح میشه، میگه فهم ما ینتظر، البته خیلی لاینتظر رو توضیح ندادم، میگه یه مانعی وجود داره که انتظار نیست شعار اینجوری باشه. میگه من کان از ثانی، بلش کنید دیگه زمان گذشت، حالا احتمالا اینجا هم کلاسه، انشالله باشه این ثانیه برای فردا. شما حتما این قسمت در واقع ادامهش رو پیش مطالعه بکنید. این ساختار مرحوم مظفر رو که عرض کردم ساختار خوب و درستی هم نیست، بهش دقت بکنید انشالله تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.